ماندگان بروم سراغ بازماندگان و سراغ وارثان. و اینجاست که پدر حکم میکنن که تو از خود سوال کرده ای که چرا به محدوده بافت شهرهای قدیمی که میرسد همه سکوت میکنن، پنداری که همه هنر سرزمین من در چند بنا، چندین بنا خلاصه شده و چندین نام. خب پیدا کنیم این خادمان گمنام و عاشق رو، و این کار بزرگی از نظر پژوهش به نظر می رسید و من یک میرزا بنویس کم بضاعت باید وارد این ادای دین می شدم. این کار بزرگ هنر بزرگ ایرانیان است، نه من واسطه و میانجی. به نظر من می رسد که اولین کاری رو که با در محضر زنده یاد استاد عیسی بهنام انجام دادیم بررسی 7000 سال معماری در ایران بود. ما به این نتیجه رسیدیم که تاقی که در فلان بنای کرمانشاهان هست، این تاق عمری 7000 ساله داره. 7000 سال پیش معمار رازیگر عاشق دل ما به چنان معرفتی رسیده که تاق رو بزنه در تاقهای ساسانی بدون ستونهای حمال، که در همون موقع یونانی ها و رومی ها جنگل درست میکردن از ستونها برای نگاه داشتن یک سقف، و معماران ما با
خب تاریخ ببخشید 7000 سال پیش چه ارتباطی به ساسانی داره؟
نه منظورم در گذر
بله.
تاریخ
بله بله ببخشید،
یعنی وقتی
بله.
شما وارد کاخ ساسانی سروستان میبینید بله. که این تاقی رو زده
درسته.
و یک دونه ستون رو نخواسته استفاده
بله بله. بله.
در نتیجه این آغاز حرکتی بود که ورودش یک شیدایی طلب میکرد ناشی از شوری بی تجربه، چون به همیشه اعتقادم بر اینه که وقتی وارد این عرصه میشه انسان یا باید بسیار بداند یا هیچ نداند که این دلاوری نصیبش بشه در ادای دین. و من دومی رو بودم، هیچ نمیدانستم و بنابراین وارد جریانی میشدم. من بودم و کوبه های زنگار دیده محله های هفت پیچ و محله سنگ سیاه و خانه های پدری، و من خاطره خانه پدری همچنان در دل من زنده است. و حالا بعد از این سالیان باید دوباره سراغ می رفتم. این بار پدر بزرگ نیست، گلبار دوستی خشکیده، ماهی ها در حوض خشکیده سال هاست از بین رفته، و همه یارانی که یک روزگاری خاطره های من رو ایجاد می کردن نیستن. به نظر من باز این تداومش نیاز داشت به این که با این حرکتی که من میخوام شروع کنم، به دلیل شروع یک حرکت بود بسیار سخت و محال میرسید. اولین پیمان من با خودم این بود که به منابع مکتوب مراجعه نکنم، و منابع در سینه های مردم عاشق دل، هنرمندان عاشق دل سرزمین من هست، نه در کتاب هایی که تدوین شده. در نتیجه اجازه بدید این بازگشت رو خیلی میمون و مبارک بدونم، و واقعا همیشه بر این اعتقادم که خداوند لطف میکنه و بعضی از بنده هاش رو خارج از نوبت یک امکان و توفیقی میبخشه در انجام وظیفه و ادای دین.
ولی این خیلی بله همینطوره که این خیلی مهمه. هر کسی نمیتونه، من تا حالا کارم، شغلم، موضوع پژوهشم سینه های مردم نبوده. این واقعا انسان نازنین مثل شماست که میتونه شغلش سینه های مردم باشه، و واقعا این همه آثار ارجمندی که شما تولید کردین در حوزه در حوزه زیباشناسی فرهنگ ایران شهری، اینا همه به خاطر این بلور وجود شماست که تونستیم با مردم نازنین اون ظرف کرد. چه کاری مهمتر از این واقعا؟
حرکتی بود که خیلی مخاطره آمیز بود ابتداش، چون هیچ منابعی نداریم. میری در محله سنگ سیاه میبینی که میرزا عبدالرزاق شیرازی در وصف جنگ با انگلیس ها در جنوب سربازان ایرانی رو بر کاشی های افرنگ در روی آب دریا نگه داشته مشغول تیراندازی هستن. این آدم بزرگه، این آدم خیلی ایران رو دوست داره و ایران رو بزرگ میبینه و معیارا همه شکسته است، همه در یک تغییر نظر میتونست به من حالی کنه که
استاد سیف شما از کجا شروع کردیم؟
همین، من ابتدای این قضیه رو با نقاشی قهوانه شروع کردم. نقاشانی یلو و عاشق، نقاشانی دل سپرده به واقعه عاشورا، نقاشانی دل داده به شاهنامه دانای طوس و نقاشانی که همه عشقند و همه معنا و همه عاشقی. در نتیجه ابتدا این رو هم یاد کنم، نمیدونم چرا امشب من خارج از محدوده صحبت کردنهای همیشگی.
نه نه، این همین
اصلا باید
همینجاست، متن این محدوده همینجاست.
دقیقا، من وقتی که در موزه رضا عباسی بودم، مرحوم بهمن پارسا عکاس باز یک کلمه‌ای به من گفت که اونم شعله کبریتی بود که دامن من رو با آتشی کشان به مراتب از آتش سیاوش و خرمن آتش سیاوش پرفروختر و سوزانده تر. گفتش که در طبقه دوم موزه ما تابلو
موزه که موزه کل سید خندان،
بله بله، گفت آثاری میبینیم که در حقیقت از نقاشان گمنام و مردمی که در کنار این هیچ کدام از محققین نه نظری انداختن نه خواستن اینا رو مطرح کنن. و چرا محققین ما دست روی دست گذاشتن
و بعد کار شما تبدیل به چه نهضتی شد؟ مثلا واقعا فکر میکنم که این شناخت اجتماعی مثلا شخصیت هایی مثل حسین همدانی، مثل قلر آقاسیا و مانند اینها خیلی اخیره، یعنی سالیانی ازش نمیذاره. بله، پیشتر هم اعتنایی نبود هم شناختی نبود،
قبول نمیکردن. یعنی وقتی صنعتگر میخونن اینا رو و حتی گاهی اوقات در اوج بی‌حرمتی به اینها میگن شما حق رقم ندارید، حق ابراز وجود ندارید.
تازه این کارشناسا فهم کردن که یک نقاشی فاقد تکنیک‌های غربی، مثلا فاقد پرسپکتیو، اینها چه ارزش‌های پنهانی داره و همین دستمایه‌ای شد برای آثار آوانگارد ها، اونایی که تازه کار تجربی و چیز میکنن. ولی به نظرم خیلی کار مهمی بود. بعد از اون نقاشی سقاخانه آمد، گرافیک سقاخانه آمد و همینطور پیاپی.
خدمتون که عرض کنم، خب خوشبختانه در اون ایام من به مرحوم پارسا عنوان کردم که من از این روز به بعد جانم رو فدای دفاع از حقوق این گمنامان در میکنم به سهم بضاعت اندکم. من خاطر دارم و یقین دارم که من شناگری نیستم که این دریا رو بتونم به راحتی شنا کنم. من هنوز در ساحلم این حرف رو میزنم، بعدا فرصتی بشه در برنامه‌های بعد خدمتتون خواهم گفت که چگونه است که حتی ادعای شناگری رو هم نخواهیم داشت، چه رسد به لطفی که شماها داریم. به هر حال خوشبختانه در این دوران که من شروع میکنم، بازماندگان راهبران نهضت نقاشی قهوه‌خانه حسین قلر آقاسی و محمد مدبر زنده هستن. فتح الله قلر هست، حسن اسماعیل زاده هست، مرحوم عباس بلوکیفر هست، فراهانی هست و حسین همدانی است. و من به مدت یک سال نشستم در کنار عباس بلوکیفر و اینها، گاهی اوقات به قهوه خانه هایی که حالا تغییر شکل داده بودن رفتیم، شاهد عشق ها بودم، حسرت ها بودم. و
من از استاد حسین همدانی، شما استادی من میگه که ایشون دو تا امضا میکرد همیشه تابلوشو، حسین همدانی.
بله بله بله.
یعنی کاملن. یک امضا نمیدود. من یه تابلوی روز عاشورا رو دارم، حیرت انگیزه. صفر، حیرت انگیزه، واقعا حیرت انگیزه. خیلی مایلم که بیشتر درباره تکنیک کار ایشان با هم سخن بگیم. البته شما کار بزرگی کردید، اما خود اینها هم دنبال این نبودن که کسی بشناستشون. مثلا همون که فرمودین معمار مسجد شیخ لطف‌الله، یا کسی که کاشیکاری گنبد مسجد شیخ لطف‌الله کرده، اینا اغلب خودشون میخواستن که گمنام باشن، امضا نمیکنن
اصلا. این سربلندی
این سر، یعنی خودشون رو در این فرهنگ و عقایدشون حل شده میبینن.
جناب سرعلاد اجازه بدید یه مثالی بزنن در دفاع از این عاشق دلی ها. در مسجد امام در اصفهان، مسجد شاه سابق، محققین وقت میبینن که تمام قواعد معماری، اصول و قواعد کامل هست، ما یک بار به سنگ ازارهی برخورد میکنیم که به عمد وارونه کار گذاشته شده. وقتی سوال میکنن از علی اکبر، استاد علی اکبر اصفهانی، که تو چرا این سنگ رو وارونه گفتی کار کن؟ گفت من چنان در محاسبات دقیق بنای این خانه خدا عشق و ذوق نثار کردم، یک باره به خودم آمدم که دیدم تکامل خاص ذات باری تعالی است و من برای اینکه به این گناه آلوده نشم یک سنگ رو وارونه کار گذاشتم، یک اشتباهی رو از خودم به جای گذاشته باشم. زیباست، زیباست. یعنی با شکوه این تفکر یک معمار که با تمام وجودش و با تمام احساساتش وارد ادای دین در پیشگاه خدایی میره که عاشقانه شب و روز در ره و راه وصل اون تاب و قرار نداره. به هر حال این
مقصودم این است که اونها نمیخواستن شناخته بشن، ولی ما که میخواستیم اونها رو بشنویم.
ولی ما
و کار بزرگ شما این هست که اونها رو به ما معرفی کردید.
باور کنید الان شما هر وقت که لطف میکنید دارید من شرمسارم، برای که من واقعا نه بابت تواضع خدای نکرده از سر حقیقت نباشه، بلکه من مقابل این عاشق دلی ها و این نثار ذوق ها فقط یک واسطم، یک خبرنگارم، یک گزارشگرم، یک سباتم. نقاشی قهوه خانه تمام معیارهایی رو که تا حالا راجع به این نقاشی میگفتن، آقا غلط سازی میکنن، اینها به کودکانه نقاشی میکنن، تمام اینها رو پاسخ دادن و چه جانانه پاسخهایی. ما غلط سازی میکنیم تا در طبیعت سازی دچار گناه نشویم. رنگ حرمت داره، توازن در تابلو حرمت داره، رعایت زیبایی حرمت داره، حفظ روایات مقدس مذهبی حتما برای اینها حتی یک لحظش مهمه. نشون دادن ارتباط جامعه و آشنایی جامعه با فردوسی، با این کتاب و اینکه این فرهنگ رو بخوان داشته باشن، در نهایت یک نقاشی مقتدره. شما در نقاشی های قهوه خانه هیچ وقت نمیبینید که اینها به سوی یک حرکت های ظاهری یا نمایشی پیش برن
و کاملا عقایدشون رو نقش بندی میکنن. چون که باز من یک تابلوی دیگری دارم که کار اوغلار آقاسیه، یک بانو، یک خانومی هست، اما این خانوم شباهتی به هیچ خانومی در دنیا نداره. این پیداست که به عمد این خانوم بله این نشان. اجازه میفرمایید باز یک رفتنامه داشته باشیم، تختی میریم تختی میریم.
نالید کی داور ماه و هور، فزاینده ی دانش و فر و زور، یزدان پاک یا جانم را بگیر، یا به نبرد سهراب هیروزم کن. همون زور خواهم کز آغاز کار مرا دادی ای پاک پروردگار. گریه میکنه، عشق میریزه، بیتابی میکنه. رکش رستم سوند سهراب دید، یک شیه کشید، سوند جواب شیهی رخش داد. رستم تاس هدامی شیهی مرکب شنید، سر بلند کرد، برگش از همت چپ نگاه کرد، ابلغ سهراب دید. تا ابلغ سهراب دید، ستن آسا از جا پشت حرید، به گردگ رخش انداخ پشت دماغیت حپه. تک ابلغ سهراب دید، تورانی ایست، ایستاد سهراب کوید، دهانه به دهانه باره رستمم بس، دهانه به دهانه رخش، خلنگ مارکش با مار شد جفت. این هدر و هسر روبرو شدن، کسی اینجا نیست، دلشون داره گرد گرد میزنه، میخوان همدیگر بر آغوش بگیرن ببوسن. سهراب زبونش بند اومده، رستمم همینطور. این خون پدر فرزندی. یک مرد به سهراب دهن باز کرد، بدو گفت که ای رستا چنگ شیر، چرا آمدی باز نزدم دلیر؟ همانا که جانت سیر آمدی، تریسان به پیکار شیر آمدی.
هموطنان جان، درود به رندی که چون پیاله گرفت، نخست یاد حریفان خست جان افتاد. ممنونم از همکارانمون، تهیه کننده گرامی، ارجمند کاربلدمون، که این تکه از نقالی استاد فقید، استاد ولی الله ترابی عزیز رو برامون پخش کردن. به احترام حضور میهمان گرامی برنامه استاد هادی سیف، استاد مرشد ولی الله ترابی شاهنامه رو برای ما با یک زبان اساطیری که ویژگی این اثر هست بیان میکردن. ایشون شاید 40-50 کیلو بیشتر وزن نداشتن، ولی همینطور که خودتون هم ملاحظه میشنیدید، ایشون وقتی از رستم میگفتن رستم بودن، در حالی که عرض کردم وزنی جسمیشون وزنی نداشت، واقعا چنان هیبتی رو در مخاطب ایجاد میکردن. و یا وقتی از صحبت دیگرها برمیگردیم، خیلی سراسیمه به سمت میهمان عزیزمون، چون زمان بیرحمانه میگذره و من افسوس میخورم اگر که به حرفهای میهمان عزیزم ناتمام بمونه. بفهم
خدمتتون که عرض کنم، به رنگ رو در اندازه جواهر حرمت میگذارن و معتقدن که رنگ های ما به مراتب ارزشی داره، معادل فیروزه، سبز ما زمرد است و یاقوت ما. من خیلی دلم میخواد که گاهی اوقات در این برنامه یک خارج از خط برم جلو، مثلا خاطره رو در این ارتباط عنوان کنم. اجازه بدید اینو بگم، بلکه حیفم میاد نگم. دختر مرحوم قلر آقاسی تعریف میکرد، میگفتش که اواخر عمر ما بزرگ شده بودیم، دختره قلر، مادرم مرتب گلایه میکرد که تو مرد شب و روز در قهوه خانه ها و شب تا صبح به گشت و گذار و به نقاشی هست، نقاشی جهیزه دختران نمیشود. گفت پدرم یه لحظه برگشت گفتش که برای جهیز دختر گنج سلیمان خوبه، کافیه. مادرم گفت تو دوباره رفتی به یاوه‌گویی و رفتی به حرفای گفت نه واقعا اگر میپذیری تا من یه فکر اساسی بکنم. گفت پدر رفت در زیر زمین. چهار روز بعد خمهای جواهرات دربار حضرت سلیمان رو نقاشی کرد. بعد این را آورد به مادرم تحویل داد، گفت اینم جهیزه دخترت. و تمام پر بود از فیروزه و زمرد و خود.
اون تابلو الان کجاست؟
میگفت عجیبه که رو کرد به من، گفت دخترم این جهیزه تو رو به این سادگی از کف نده. ولی ما
از کف دادیم،
از کف دادیم و بعدا متوجه شدیم که این در خارج از کشور به قیمت گزافی خرید
شده.
پس واقعا گنج شده.
همینطوره.
خدمتتون که عرض کنم این مصاحبه انجام شد و کتاب نقاشی قهوه‌خانه متولد شد و در سال اول به چاپ چهارم رسید و اقبال جامعه یک دستمریزادی بود برای جلوگیری از تردیدهای من در تداوم این کار. این من یک خادم بی بضاعت واقعا به معنای واقعی کمترین است که
این پاداشی کسی است که با دفره کسی است که سر به سینه های مردم میزنه.
خدا رو گواه میگیرم که شرم دارم که من بگم من کاری کردم و کارستانی راه انداختم، ولی چون از این بابت که این توفیق نصیبم شده بر گذشت عمرم حسرت نمیخورم و قبطه‌ای ندارم، این جایزه و این صله بزرگی است که نصیب میگم کمتر کسی میشه. در این دو سالی که گذشت نقاشی قهوه‌خانه رو به چاپ چهارم رسید و یک بار جامعه استقبال کرد و متوجه شدن که این تابلوها نه این قیمتهایی است که دارن میدن. تعریف میکرد مرحوم بلوکیفر جناب سال علا، میگفتش که یه وقت در میدون سید اسماعیل من دیدم یک گاریچی تمام تابلوهای قله رو و بلند بلند فریاد میزنه لیلی و مجنون میفروشیم، فرهاد و شیرین میفروشیم. رفتم لو گریه کردم که آقا من پولم اینقدر، یعنی حراج میکردن کارای اینا رو.
خب ببینین استاد سیب، تکلیف پس اون به قول فرنگی ها اسپانسر، این که شما تابلوی رو کم میبینین خیلی شازه که ننوشته باشه فرمایش
اکبر دواتگر.
اکبر دواتگر، بله. خب این تابلو نسبتش با مثلا آقای دواتگر چی میشه؟
ببینید اینجا آنن یک داد و ستد بسیار معصومانه و با درآمدهای کمی اتفاق میفته. صاحبان قهوه‌خانه ها مثل مشهدی سفر اسکندری میان و عنوان میکنن که طالب این نقاشی ها هستن، بعد قهوه خانه دار ها آرام آرام میشن واسطه نقاشی اینها و دوستداران این نقاشی و با یه درصدی میفروشن، ولی در خود اون جامعه کوچک این نقاشی ها
هزینه نقاش و اون که فرموده
آره دیدم که بارها عنوان کردم شبی رو که مجلس سیاوش کشان بوده، فتولا تعریف میکرد که من پدرم
قلر آقاسی،
بله، و پسرخوانده قلر آقاسی، بله، با مدبر شبی رفتن در قهوه‌خانه مشهدی سفر اسکندری، بله. اونجا مرشد محمد نقل مرگ سهراب کشان بود، من بله. گفت نقل به نقل سهراب کشان که رسید مهار کلام از دستش رفت و شروع کرد به رستم انتقاد کردن و عتاب کردن. گفت حسین آقا اینجا بلند شد و گفتش که مرشد این فلک کجرفتار بود که چنین عملی کرد، نرستم. رستم ما مردانگی و مروتش بالاتر از این حرف هاست.
معلومه که افکار قدری داشته.
بله. بله. پدرم علیرضا قلر آقاسی سفارش میکرد هاشا که خنجر خودینه رستم رو بر پهلوی سهراب دردانش نشون بدید، خنجر رو لابلای گلهای لاله های سرخ قایم کنید. به همین دلیل شما وقتی سهراب رو در این تابلوها می‌بینید داره لبخند به پدر میزنه. با صورتی متبسم داره به پدر نگاه میکنه. نه مرده است، مرده نیست سهراب. بران این حاشیه رو بریم، میترسم به بقیه ماجرا نرسیم.
چقدر من مایل بودم که درباره مثلا تالی شاهنامه ما، مثلا کتاب گنجی ژاپنی یا تراژدی های یونان تاریخی، یونان اساطیری، این معرفتی که در این آثار هست اینا رو با هم مقایسه بکنید. ضمن این که میخواستم، چون من همه آثار حضرت عالی رو سعادت نداشتم که ببینم، میخواستم که اگر شما درباره این رابطه نقاش قهوه خانه ای با اون کسی که این امکان رو فراهم میکنه، تهیه کننده یا اسپانسر یا اینها، اون که فرموده اوست، این رو اگر شما ثبت نکردین، یک باری اجازه بدین که من خواهش کنم، دعوت کنم از شما در این برنامه که با هم در این باره مفصل صحبت کنیم. من کنجکاوی
خیلی خوشحال میشم. منت بر من و رفتگانی میگذارید که مکتوم و گمنام مونده شرح حالشون. در اون مجلس حسین آقا بلند میشه و مشهدی سفر اسکندری واسطه میشه و میگه که خب شما جنگ و جدلی نکنید مرشد، جنگ و جدل رو ایشین. تو مدعی هستی حسین آقا که رستم نکردیم گناه رو، پس بیا و بر تابلوهای در نقاشی خودت بر بوم آشکارش کن. این زمانی است که معماری از رونق افتاده، معماری سنتی، کاشی‌های رنگی از کار افتاده و اینا دوچار یه فقرن. از کاشی پس خانه شیرازی ها که کوچه بهار نارنج هست در نزدیکی های خیابان باب و همایون، اینها اومدن بیرون و این اتفاق رو افتاده و حسین آقا اولی تابلو رو با کمک محمد مدبر شروع میکنه. و جالب اینجاست که نقل میکنن راویان که وقتی مرشد محمد این رو دید، از اون به بعد بر اساس تابلو حسین آقا شروع کرد نقل رو انتقال داده. این ارتباط سرشار از تنگاتنگی و عاطفه و مروت و معرفت. به هر حال من اگه بخوام نظر، چون دلگرمم کردید که یک روزی شرح این عاشقان یلو و گمنام و به حق نگارگران نقش دل و رنگ نشانندگان سرخی عشق در تابلوها، بنده این افتخار رو دارم که اخیراً کتابی راجع به زندگی محمد مدبر نوشتم تحت عنوان نقاش سرخ عشق آبی پرواز. و در مورد حسین آقا نوشتم که کتاب جداگانه تحت عنوان حسین آقا رستم نقاشان مردم کوچه و بازار. و حالا جلو میام که کتاب سوم رو بگم که روزگار چه توفیق مجددی بخشید که ما اومدیم اکول جدیدی رو ایجاد کردیم در ارتباط با تداوم این نقاشی در فرهنگسرای نیاوران که اون کتاب شمشتم. به هر حال وقتی این اتفاق افتاد، من نراه پس داشتم و نراه گریز و میبایستی ادامه میدادم. به کجا باید آویزان شد؟ حسین آقا، همدانی، حسن آقای اسماعیل زاده، همه اینا معلمان من بودن. به من گفتن که تو وارد عرصه‌ای شدی که امکان بازگشت نداری. حالا اگر اجازه می‌فرمایید ادامه بدم.
من خیلی سپاسگزارم از حضورتون، خیلی ممنونم به من وقت دادین، با من گفتگو کردین. ما یک از همکاران عزیزم در برنامه‌ای که بعد از مجلس آب و تاب هست، من شخصا پوزش میخوام که دقایقی ما نفوذ کردیم تو وقت اونها. خیلی از شما سپاسگزارم.
صفای وجود شما و عزیزان همکار بود.
سپاسگزارم.
من امیدوارم که حال که سکوت رو و کنار بودن رو کنار گذاشتم، به احترام عمری خدمات شما در عرصه ادبیات و توفیق خداوند مجدد نصیب کنه و ما ناگفته ها رو بتونیم.
با افتخار در خدمت شما.
خیلی متشکرم. از
من از شما سپاسگزارم. هموطنان جان، خیلی خداحافظ.